بهترین ماشینالات روز دنیا به تولید میرسه. ماوشعیرهای آلیس در کلاس جهانیه. بهتون پیشنهاد میکنم ماوشعیرهای ساده و طعمدار آلیس رو امتحان کنید. خیلی متفاوته. آلیس برای خانواده.
شیر سالم به علاوه نارگیل، شیر نارگیل آلیس، پیوند طبیعت و سلامتی. شیر نارگیل آلیس، خوشطعم و طبیعی. شیر نارگیل آلیس.
خب رادیو فرهنگ جاذبه دارد و این جاذبه چیزی نیست جز برنامه‌ای با این عنوان که از گروه تاریخ و اندیشه به سمع شما میرسه و درباره جاذبه‌های گردشگری است و آقای دانیال معنوی این برنامه رو اجرا میکنه. بشنوید جاذبه رو.
جاذبه. کاری از گروه تاریخ و اندیشه رادیو فرهنگ. به نام خدا. سلام، این جاذبه است، نه اون نیرویی که ما رو روی زمین نگه می‌داره، بلکه برنامه‌ای که یک ساعت آینده شما رو پای رادیو نگه می‌داره. در این برنامه جاذبه‌های دیدنی رو میشه شنید. اما در این جاذبه ما اینایی. تهیه کننده محمد رضا حاج‌حیدری. صدا بردار علیرضا بخشی. نویسنده محدثه صارمی. هماهنگی مرتضی سرناب. و من سید دانیال معنوی. خیلی خوشحالیم که این صبح جمعه هم همگی با هم بار سفر رو میبندیم و راهی میشیم. وقت حرکت ها، کسی جا نمونه. در جاذبه ما با هم راه میافتیم. بعدش هر جاذبه گردشگری که سر راهمون میبینیم همونجا میشینیم و دربارش کلی حرف میزنیم و یاد میگیریم. چطوره؟ هر جا که هستید لطفاً امروز در این سفر رادیویی با ما همراه باشید. مطمئنم که بهتون خوش میگذره. مثل همیشه در جاذبه رادیو فرهنگ سوال هم داریم. اما قبل از اینکه سوال رو مطرح کنم، اول شماره تلفن ها رو اعلام میکنم. 220-485 220-58-800. سامانه پیام کوتاه جاذبه رادیو فرهنگ 30558. و اما سوال، یه سوال به ظاهر ساده، و سوال اینه که چرا سفر میکنید؟ حالا خودمونیم، غریبه که بینمون نیست، واقعا انگیزتون از سفر کردن چیه؟ بسیار خوشحال میشیم که صدای گرمتون رو بشنویم. یه بار دیگه بگم شماره تلفن های جاذبه رادیو فرهنگ رو 220-485 و 220-58-800. پیامک هم میتونید ارسال بکنید اگر براتون مقدور نبود که تماس بگیرید. 30558. ده و 38 دقیقه صبحتون به خیر باشه. اینجا همچنان جاذبه رادیو فرهنگ و سلام میکنم به کارشناس امروز برنامه‌مون، خانم نسیم معماریان، فعال گردشگری. خانم سلام بر شما، خوش آمدید.
خیلی ممنون، سلام به شما و روزتون به خیر باشه. خیلی متشکرم که من دعوت کردین و به همه شنونده های این برنامه هم سلام عرض میکنم.
ممنونم، لطف کردید که تشریف آوردید. اما بذارید همون سوالی که از شنوندگانمون پرسیدیم از شما بپرسیم، واقعا چرا سفر میکنید؟
خب این سوال خیلی خوبیه که من فکر میکنم که ما توی این 7-8 سال اخیر لازمه که از خودمون بپرسیم. به خاطر این، البته وقتی که از هر کس این سوالو میکنیم ما جوابهای خیلی کلی میشنویم دیگه، مثلا میگن که ما سفر میکنیم که بهمون خوش بگذره،
روحیمون عوض شه، حالمون عوض شه،
دقیقاً استراحت کنیم، یا مثلا میخوایم با چالش ها مواجه بشیم که خودمونو بشناسیم، یا میخوایم جهانمونو بشناسیم، میخوایم ماجراجویی رو تجربه بکنیم. خب خیلی پرسش هایی، در واقع این پرسشیه که به ما یک پاسخ کلی میده. اما واقعا ما در دنیای امروز، حالا البته من چون خودم کارشناس گردشگری نیستم، من بیشتر خودم یه گردشگر که صف میکنم و عکاسی میکنم و کاملا این حرفایی رو که دارم الان میزنم خیلی دوستانه و خیلی دلی هست، یعنی از نگاهی کارشناس نیست،
ولی تجربه هایی که
بله و تجربه بله و تجربه که توی این 10-12 سال سفر و به خصوص ایران گردی داشتم، الان دارم با هم دیگه گپ و گفت میکنیم و مطرح میکنیم. ببینید دو تا مورد خیلی مهمه در گردشگری امروز. یکی توجه به گردشگری پایداره که خب حالا بر اساس اون معیارهای 17 گانه در واقع توسعه پایدار هست، مثل اسمام فقر، اسمام گرسنگی، حفاظت از منابع آبی یا در واقع ایجاد صلح، ایجاد آموزش همگانی و در واقع کاهش نابرابری جنسیتی. اینها در واقع اون توضیحایی هستش که در مورد آیتم های 17 گانه توسعه پایدار داده میشه. و دیگری هم گردشگری مسئولانه است که به نوعی زیر مجموعه توسعه پایدار قرار میگیره. یعنی شما یه گردشگری هستی که هدفمند، آگاه و مسئولانه سفر میکنی. حالا این آگاهی از کجا میاد و چطور ما باید بفهمیم که چه هدفی داریم؟ اولین موردش اگه بخوام خیلی عمومی صحبت بکنم، چون واقعا هم دلم نمیخواد الان تخصصی راجع به یه موضوعی صحبت بکنم، خیلی علمی بشه و خیلی سخت بشه، ولی من فکر میکنم که ما اولین کاری که باید بکنیم اینه که اصلا مقصد گردشگریمون رو بشناسیم. خیلی از ماها وقتی داریم به یه منطقه سفر میکنیم نمیدونیم اون منطقه چه قومی توش داره زندگی میکنه، نمیدونیم چه آداب و رسومی داره، نمیدونیم چه اعتقادات مذهبی یا غیر مذهبی توشون وجود داره و ما بدون این که رعایت بکنیم وارد اون منطقه میشیم و آسیبای خیلی جدی وارد میکنیم به اون منطقه. البته این که خود اون مردم و اون جامعه محلی هم باید پذیرای توریست باشن تا ما هر دو طرف در واقع سود بکنیم توی گردشگری، ولی با این حال اتفاقی که میفته اینه که ما یک عالمه گردشگری رو داریم که شروع میکنن به سفر کردن تو این سالهای اخیر و ما میبینیم نتیجهش میشه تابلوی ورود گردشگر ممنوع جلوی در خیلی از روستاهامون و این یه اتفاق بده، چون قرار بوده که گردشگر بیاد باعث توسعه اون جامعه بشه، باعث کارآفرینی بشه، باعث رشد اقتصادی یه منطقه‌ای بشه که اصلا ممکن شناخته شده نباشه و از طرفی هم خودش هم لذت ببره از حالا طبیعت، از اون جامعه محلی، از آداب و رسوم، اون رسمایی که ممکنه جذاب باشه برای ما، ولی این منجر میشه به این که ورود توریست ممنوع.
الامکان داره خیلی با خودشون بگن که ای بابا سفرم که سخت کردید دیگه، اما غافل از این که خود سفرم کلی آداب داره دیگه.
دقیقاً، یعنی همون آداب سفر رو در واقع ما اینجا به عنوان گردشگری مسئولانه و هدفمند در موردش داریم صحبت میکنیم که ما وقتی وارد یه منطقه میشیم اصلا بدونیم داریم کجا وارد میشیم و اصلا بدونیم چرا داریم وارد میشیم. یکی از اتفاقات خوبی که توی گردشگری ممکنه رخ بده اینه که ما باعث کارآفرینی و رشد اقتصادی یه منطقه بشیم. حالا اینو چجوری من گردشگر باید انجام بدم؟ بیام از اون صنایع دستی منطقه خرید بکنم، بیام از کسب و کارها کوچیک اون منطقه خرید بکنم، بیام حمایت بکنم از خانومهایی که دارن اونجا کار در واقع اون صنایع دستی رو انجام میدن و به نوعی با اون کسب و کاری که راه اندازی شده، از اقامتگاهایی که جدیدن راه اندازی شده حمایت بکنیم. این یکی از دستاوردهایی که باعث میشه ما وقتی به عنوان گردشگر وارد یه منطقه بشیم، وقتی این اتفاقات رو انجامش بدیم، باعث میشه دیگه اون جامعه محلی نمیاد تو شهرهای بزرگتر و کاری رو انجام بده که دقیقا دلش نمیخواد، دوست نداره، حالش خوب نیست باهاش.
حالا اگه موافق هستین، چون اشاره غیر مستقیما به روستا داشتیم،
بله،
و اگر موافقید بریم یکی از روستاهای کمتر شناخته شده و جذاب رو، در این حال جذاب رو با هم در جاذبه ی رادیو فرهنگ بشنویم.
حتما.
سلام و هزاران درود به شنوندگان خوب رادیو فرهنگ که گوش شنوای شما قلب تپنده کلام ماست. در برنامه امروز قرار سری بزنیم به روستای مانیک. ماخونیک یا همون سرزمین لیلیپوت‌ها روستایی از توابع شهرستان سربیشه در استان خراسان جنوبیه و فاصله این روستا از مرکز استان یعنی شهر بیرجند حدود 140 کیلومتر میشه. منطقه ماخونیک شامل 12 آبادیه که روستای ماخونیک بزرگترین اونهاست و ساکنان تمام این آبادی‌ها از لحاظ مذهب، معیشت، شیوه زندگی و آداب و رسوم اجتماعی شباهت بسیار زیادی به هم دارند که اصل و نسب اونها به روستای ماخونیک برمیگرده. سبک زندگی مردم هم مثل محل سکونت اونها ساده و ابتداییه و خونه‌های روستایی هیچ شکل هندسی خاصی ندارند. درباره وجه تسمیه روستا چندین نقل قول وجود داره، اما بر مبنای اطلاعاتی که میشه به اون استناد کرد گفته شده که ریشه مادخونیک از دو کلمه ماد و خونیک گرفته شده. ماد در زبان پهلوی و پارسی باستان به ماه تبدیل شده که یکی از معانی اون شهر و مملکته. اینطور نقل شده که در گذشته عده‌ای از مأموران دولتی به این روستا اومدند، اما اهالی به گرمی از اونها استقبال نکردند و با اونها برخورد بسیار سردی داشتند و به این ترتیب این نام رو روی روستا گذاشتند. این روستا یکی از 7 روستای شگفت‌انگیز جهانه و علت این که به این روستا لقب سرزمین لیلیپوت‌ها رو دادند اینه که قد مردم بومی ماخونیک بسیار کوتاه بوده و حتی به زحمت از 140 سانتی متر تجاوز می کرده. هرچند که در سالیان اخیر قد مردم روستا کمی متعادل تر شده. خونه های روستایی در ماخونیک در دامنه تپه ها و به صورت فرده در گودی زمین ساخته شده. کف خونه ها هم حدود 1 متر از سطح زمین پایین تره و دارای 1 در کوتاه چوبیه و چون این منطقه سردسیر بوده مردم خونه ها رو کوچیک و کم ارتفاع می ساختن که از هدر رفت حرارت جلوگیری بشه. تو هر کدوم از این خونه ها فضایی مثل کندیک که همون مخزن نگهداری گندم و جو وجود داره و همچنین کرشک یا همون اجاق های گلی برای طبخ غذا و تاق و تاقچه دیده میشه. مساله به کار رفته هم در این خونه های روستایی شامل سنگ، چوب و هیزمه. مردم این روستا از ابتدا به دامداری مشغول بودن و امروز هم دامداری اصلی ترین شغل مردم روستاست و در کنار اون به کشاورزی هم اشتغال دارن. عده‌ای هم در معادن سنگ کار می کنن. گروهی هم به قالی بافی مشغولن و این صنعت از عمده صنایع دستی این روستا به شمار میره. اما کاشت محصولات باقی در روستا چندان رونق نداره و فقط تعدادی درخت عناب، توت، انجیر، انار، سیب، انگور و بادام در کنار جویهای آب و نزدیکی استخرها کاشته میشه. و اما از آثار تاریخی ماخونیک میشه به سنگ نگاره ماخونیک، بنای برج و قلعه، برج گلنجیر، منزل سرگردونی اشاره بکنیم. از رسومات جذاب در این روستا مراسم عروسی و نامزدی، مراسم ماه رمضان، عید فطر، عید قربان، مراسم بارانخواهی میتونیم نام ببریم و لازم به ذکره که خوراک و غذاهای سنتی و پوشاک مردم این منطقه هم خالی از لطف نیست. خب دوستان، امیدواریم که این برنامه هم مورد توجهتون قرار گرفته باشه. خونه ی دلتون لبریز از عطر خداوندی، در پناه حق.
اینجا همچنان جاذبه رادیو فرهنگ 220-400-85 و 220-58-800 شماره تلفن های ماست. بگید که چرا سفر میکنید. پیامک هم میتونید ارسال بکنید 30558.
عرض ادب خدمت شما مجر محترم و شنوندگان عزیز. ما الان اومدیم گیلان مسافرت. جای همتون خالی، هوای بسیار عالی. هدف از این سفرم واقعا خب رفع خستگی و فشارهایی که مخصوصا همه داره وارد میشه. جاتون خالی، اکسیژن خالص، روز خوبی داشته باشید.
شما هم اگر در سفر هستید یه توصیفی بکنید از جایی که هستید برامون، با ما به اشتراک بگذارید 220-485 و 220-58-800. پرسیدم چرا سفر میکنید؟ آقای عزتی از قزوین گفتن که زیبایی هایی که پروردگار آفریده ببینید. خب همچنان دارم گفتگو میکنم با خانم نسیم معماریان، فعال گردشگری. خانم معماریان، در مورد این روستای ماخونی که اگر مطلبی هست، جذابیت های خاصی داره این روستا، اصلا کلن آیین و رسوم خاصی داره، به دوستان که میرن یهو غافلگیر نشن همون نکاتی که گفتید.
حتما. ببینید، روستای ماخونیک و خیلی از روستاهای ایران واقعا جذاب، دیدنی و شاید اعجاب انگیز باشه برای کسی که تو جامعه شهری داره زندگی میکنه. یه سفر روستایی خب یک عالمه جاذبه داره دیگه، از طبیعتش، از مردمش، از پوششش، غذای محلی که میخوره، آداب و رسومش، همون شرکت تو همین عروسی که الان در موردش گفته شد، اینها خب خیلی جذابه. اما یه اتفاق بدی که میفته سیل گردشگرانیه که به اون منطقه میره و شروع میکنن به عکاسی کردن از وضعیت زندگی و معیشتی مردم محلی و این در واقع یه جوری عزت نفس اونها رو میاره پایین. یعنی ما فکر میکنیم که شروع کنیم عکاسی کردن و اطلاع رسانی بکنیم، ولی این اطلاع رسانی نه تنها خیلی اشتباهه و به طرز اشتباهی هم اطلاع رسانی میشه. یعنی از المانهای عکاسی میشه که اصلا دیدنش جالب نیست و شاید دلشون نخواد که ما بریم تو خونه زندگیشون عکاسی بکنیم، دلشون نخواد که ما از بچه‌هاشون عکاسی بکنیم. ما یکی از معضلاتمون اینه که اجازه نمیگیریم برای عکاسی وقتی توی روستا میریم. ما وقتی توی خونه ای وارد میشیم، ببینید من الان یه مثالی بزنم خیلی واقعی، من تو خونه ما هر کس که وارد بشه، اصلا آشنا، غریبه، دوست، هر کس، صمیمی‌ترین آدم ها وارد بشه، حق کشیدن سیگار رو نداره تو خونه ما. اصلا پدر من اجازه نمیده، میگه برو تو کوچه سیگار بکش، رو درواسی هم نداریم. یعنی یه قوانینی داره تو خونه هر کس، البته اینجوریه که اون قوانین رو ما رعایتش میکنیم. حالا فرض کنیم ما داریم میریم تو یه منطقه، تو خونه یه سری آدم دیگه، خب مسلمه که ما باید یه سری قوانین خیلی سفت و سخت‌تر رعایت بکنیم. این اتفاقیه که توی جامعه گردشگران خیلی زیاد میفته. میرن منطقه، ممکنه اون منطقه هم آمادگیشو نشته باشه. یعنی من فکر نمی کنم، حالا من روستای ماخونیک خیلی سال پیش رفتم، ولی من فکر نمی کنم روستای ماخونیک مثلا آماده جذب گردشگر باشه و کلن پذیرا باشه واسه این که ما بیم عکاسی کنیم، غذای محلی تو خونش بخوریم، یه شب تو خونه اون خانم بمونیم. و این اتفاقیه که به کرات داره تو روستای غیر گردشگری ما میفته.
و واقعا خیلی حیفه که سفر میریم همش این دوربینه یا تلفن همراه دستمونه، میخوایم عکس بگیریم، از یه قاب کوچیک نگاه بکنیم.
دقیقاً. و حالا من میخوام توی بخش بعدی درباره همین تجربه سفر صحبت بکنم که چرا ما این تجربه رو نداریم. ما میریم سفر ولی عمیقا تجربه نمی کنیم سفر رو، ما فقط میریم سفر که بازدید کنیم،
اصلا جذابیت سفر رو درک نمی کنیم، کاملا فراموش می کنیم.
کاملا همینطوره.
خب تو همین تهران خودمون بریم سراغ موزه ملی ایران. یه میان برنامه است که دو قسمتش رو تقدیمتون کردیم، قسمت سومش رو با هم بشنویم ببینیم که در موزه ملی ایران چه خبر.
دوستان رادیو فرهنگ سلام، امیدوارم هفته خوبی رو پشت سر گذاشته باشید. سیما میری هستم، باستانشناس، و امروز میخوام شما رو با بخش دیگه از موزه ایران باستان آشنا کنم. در هفته گذشته ما گفتیم که چیدمان اشیا در موزه ایران باستان بر اساس دوره‌های تاریخی اشیا است و به همین دلیل طبقه بالا اختصاص داره به دوران پیش از تاریخ و طبقه همکف که امروز میخوایم در موردش صحبت بکنیم آثار مرتبط با دوره‌های تاریخی رو نمایش میده که به طور تقریبی از 5-6 هزار سال پیش شروع میشن و تا پایان دوره ساسانی یعنی سده ششم میلادی ادامه پیدا میکنه. دوره آغاز نگارش دوره هست یک سری علامت ها که میتونه جنبه شمارشی هم داشته باشه روی دوره هایی که بیشتر گلی هستن ظاهر میشن و به تدریج این علامت ها تغییر شکل میدن و ما کم کم با ظهور خط میخی که در حدود 5000 سال پیش هست روبرو میشیم. در این میان لازمه که ما به دو تا اثر توجه شما رو جلب کنم که هر دوتاشون مهرهایی هستن که از تپه چقامیش در حدود 30 کیلومتری دسفول در خوزستان کشف شدن. یکی از اونها نقشی داره که به عنوان نخستین سند دریانوردی ایرانیان در 8000 سال پیش معرفی میشه و دومی هم در واقع مهری هست که یکی از قدیمی ترین سندهای تصویری از نوازندگان ایران باستان هست در حدود 5000 سال پیش و کاش میشد که این مهر که به گفته کاشفش ارزش جهانی داره و شاید نخستین نمونه از ارکسترهای امروزی باشه به شیوه بهتری نمایش داده میشد، چون اگر بازدید کننده ایلا نداشته باشه که همچین به اصطلاح سند گرانبهایی در موزه هست شاید هیچ وقت توجهش به اون ویترین جلب نشه و نتونه اون اثر بی‌نظیر رو ببینه. بعد از دیدن این آثار شما به دیدن آثاری از شهداد کرمان یا ظرفای مشهوری که از جیرفت به دست اومده و همینطور به آثار شهر سوخته در زابل، سیستان و بلوچستان میرسید و میتونید قدیمی ترین انیمیشن ایران و به روایتی قدیمی ترین انیمیشن جهان رو که در روی یک ظرف سفالی نقاشی شده ببینید. یکی از فرهنگ ها و تمدن های بسیار مهم ایران در دوره های پیش از هخامنشی متعلق به ایلامی ها هست. آثار ایلامی ها علاوه بر چاقازنبیل که در شوش خوزستان هست و احتمالا شما نامشو زیاد شنیدید و نمونه های از آثارش در موزه ایران باستان هم هست، از مناطق دیگه مثل هفت‌تپه، ارجان یا ارجان در بهبهان و جوبجی در رام هرمز هم کشف شده که واقعا در نوع خودشون اینها بی نظیر هستن. شما در اینجا میدونید لوله های شیشهی جاغازنبیل، مجسمه سفالینی که به شکل گاف هست که داره کتیبه به خط میخی و زبان ایلامی هست و تعدادی ظرفای سفالین دیگر رو که مربوط به این دوره باشکوه هستن رو در موزه مشاهده بکنید. در قسمت هخامنشیان ما نمونه های از نقش برجسته ها و ستون و مجسمه های سنگی و آجر های لعابدار رو میتونیم از نزدیک مشاهده بکنیم. مجسمه سنگی داریوش که در مصر ساخته شده هم نمونه قابل توجهی که حتما توجه شما رو به خودش جلب میکنه. در دوره سلوکی هم آثاری هستن که به هر حال رنگ و بوی هنر اون دوره رو به ویژه یونانی رو دارن. بعد در دوره اشکانی شما با آثار مختلفی روبرو میشید که از جمله مجسمه مفرقی سوارکار الیمایی رو میبینید که در کوههای بختیاری در واقع اینها حکومت داشتن در دوره اشکانی و شما رو با غنای فرهنگ ایران بیش از پیش آشنا میکنن. یک نمونه از مردان نمکی رو میبینید که از معدن چهرآباد زنجان کشف شده بود و شما میتونید سرگرم تماشای نیاکان اشکانی و ساسانی ما بشید. گچبری های زیبایی رو در دوره ساسانی میتونید ببینید که در کنار هنر موزاییک کاری و ظرف های سیمین طلاکوبش ما رو به دوران میبره که از شکوهمندترین دوره های فرهنگی ایران پیش از ورود اسلام بودن. در سالن میانه این طبقه همه با فرهنگ اقوام سازنده مفرق های لرستان که در منطقه غرب ایران بودن آشنا میشیم که متاسفانه در این مدت کوتاه ما نمیتونیم